شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای بابک اکبری فراهانی از دوستان دانشجو، عضو کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی و از فعالین حقوق بشر در پاریس هستیم. آقای بابک فرهانی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادگان، در خدمتتون هستم.
آقای فرهانی، لطف کنید بفرمایید بپردازیم به اخبار و رویدادهای روز ایران.
بله، در آستانه نخستین سالگرد کودتای انتخاباتی 22 خرداد ما هستیم و مسلماً طبیعت قضیه اینطور هست که هرچه به اون روز نزدیکتر میشیم اخبار بیشتری رو شاهد هستیم از درون ایران و فشردگی اخبار رو، و در روزهای آینده هم باید شاهد فشرده‌تر شدن اخبار باشیم. و مسئله‌ای که به نظرم میاد باید اینجا باش اشاره کرد و خوشنود بود از اون، آزادی جعفر پناهی هست. بعد از اعتصاب قضایی چند روزه‌ای که داشت، خوشبختانه با همراهی سایر هموطنان و همراهی تمام آزادی خواهان در سرتاسر دنیا، تونست به خواسته خودش دست پیدا کنه و آزادی موقت رو البته به دست بیاره.
بله.
بعد از وضعیت اسفباری که زندانبانان جمهوری اسلامی براش پیش آورده بودن در زندان اوین، خوشبختانه امروز شاهد هستیم که کنار خانوادش هست و البته با اقدام خودش به نوعی میشه گفت کمک بزرگی رو به جنبش کرد در جهت افشای اون چه که در زندان ها میگذره و نشون داد که جنبش ایران قابلیت عقب نشوندن حاکمیت رو در موارد بسیار سخت هم داره.
بله، کاملا.
اما زندانیان دیگری هم داریم در زندان که در وضعیت بدی به سر میبرن. مجید توکلی، دانشجوی شجاع، آگاه و مبارز ایرانی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران که همه خاطرشون هست به خاطر سخنرانی انتقادی که نسبت به آیت الله خامنه‌ای در روز 16 آذر سال گذشته داشت، دستگیر شد. در روزهای گذشته، در هفته‌های گذشته به انفرادی منتقل شده بود و به خاطر وضعیت بدی که براش پیش آورده بودن دست به اعتصاب قضا زده بود. متاسفانه مجید در دوران زندان دچار مشکل ریوی هم شده بود و این وضعیت اون رو اثر بارتر میکرد. در روزهای اخیر شاهد این بودیم که خوشبختانه من به بند عمومی منتقل شده و اعتصاب قضای خودش رو شکسته و خب خوشحالیم که مجید این اعتصاب قضا رو شکست و میتونه در سلامت بیشتری باشه و امیدواریم که روزی شاهد آزادیش باشیم. نامه ای رو مجید توکلی از درون زندان به بیرون داده بود که به نظر میرسه که انتشار همین نامه هم به نوعی انگیزه زندانباران برای انتقال اون به انفرادی بوده. نامه ای که از اون از تمام هموطنان از هر ایدئولوژی و فکر و عقیده‌ای خواسته بود که به نوعی عمل مشترک با حفظ تمام اختلافات اعتقادی و فکریشون دست پیدا بکنند برای مقابله با این رژیم و برای رسیدن به یک تغییر اساسی در کشور. این نامه هم نامه جالبی بود، نامه تحلیلی بود که مجید توکلی از داخل زندان به بیرون انتشار داده بود و به نظر می رسه که مطالعه اون سودمند باشه برای تمام کسانی که علاقمند پیگیری وضعیت ایران هستن.
بله.
همچنان محمد نوریزاد رو در بند داریم بعد از وضعیت بدی که برای اون پیش آورده بودن در زندان و ضرب و شتم شدیدی که از ناحیه زندان مانان شده بود و در حساب غذاب سر می بود و امیدواریم که محمد نوریزاد رو هم هرچه زودتر شاهد آزادیش باشیم و سایر زندانیان مانند کوهیار گودرزی که همچنان در حساب غذا هست و سایر زندانیان سرشناس و گمنامی که در زندان ها به سر میبرن جا داره یاد بکنیم از زندانان گمنام، زندانیان گمنامی که خبری ازشون از در دست نیست و متاسفانه همواره کمتر از اونها یاد میشه و مجامع بین المللی هم به خاطر اینکه اونها شناخته شده نیستن کمتر پیگیر وضعیت اونها هستند و باید به نظرم جنبش هر چه زودتر در صدد شناسایی اونها و پیگیری وضعیت اونها بر بیاد.
دقیقاً. بله.
در رابطه با سالگرد کودتای 22 خرداد که به اون نزدیک میشیم شاهد این بودیم که رئیس پلیس تهران همچنان 2-3 هفته زودتر از این اتفاق هشدار داده نسبت به برخورد پلیس ایران با تمام تجمع‌های غیرقانونی در این روز. حالا بگذاریم از این بحث که اصولا تعریف تجمع غیرقانونی چیست؟
دقیقا.
آیا در قانون اساسی طبق اصل 27 تجمعات اعتراضی بدون حمله اسلحه در ایران مجاز نیست؟ و اصولا این عنوان تجمعات غیرقانونی یک عنوان ابدایی هست که توسط این رژیم ساخته شده و حتی با قانون اساسی خود نظام هم سازگاری نداره، چه برسه با تمام موازین حقوق بشری و دموکراتیک.
جعلیه دیگه.
بله کاملا حاکمیت خب به قانون خودش هم پایبند نیست و اصولا مسئله اصلی برای حاکمیت حفظ قدرت و سرکوب، هیچ الزامی به قانون نوشته شده خود جمهوری اسلامی هم وجود نداره در درون حاکمیت
متاسفانه.
ولی کن این اخطاری که در همواره در تمام پیش از تمام تجمعات داده شده بود و اصولا نمیتونه دلیلی برای جلوگیری از تجمع باشه، چون که تجمعات قبلی رو هم دیدیم با وجود همین تهدیدها و چه سطح تهدیدهای بیشتر انجام شدن و موفقیت هم انجام شدن.
بله.
و اینها به نوعی باز نشان دهنده از ترس و حراس حاکمیت از اتفاقات پیش رو هست، به خاطر اینکه میدونن خرداد ماه مهمی است، مثلا در سال گذشته که اتفاقات زیادی در اون روی داد و سرکوب‌های بیشمار و کشتارهای بیشماری در جمله در روز 30 خرداد که قتل ندا آقا سلطان سمبل مبارزات مردم رو داشتیم، روز 25 خرداد رو در عنوان روز سالگرد راهپیمایی پاسخگوی مردم در تهران داشتیم و خود روز 22 خرداد که سالگرد کودتای انتخاباتی هست. به هر حال روزهای مهمی هست، حاکمیت حراس داره از اونچه که در روزهای آینده اتفاق خواهد افتاد. این تذکرها هم به همین معنا هست. و اصولا یک سوال پیش میاد، این که همواره ما داریم از مسئولان جمهوری اسلامی این جمله رو میشنویم که فتنه سبز به پایان رسیده.
بله.
جمهوری اسلامی فتنه مینامه جنبش مفهومی رو و سوال اینجا هست که اگر برگرده شما این جریان به پایان رسیده و مرگ خودش رو دیده، پس چه حراسی هست و چرا اجازه تجمع رو نمیدید؟ اگر شما احساس میکنید که واقعا جنبشی وجود نداره و اکثر مردم خواهان این تغییر نیستن، میتونید یک اجازه یک تجمع رو بدید و اون موقع همگان نظاره کنن که حرف شما چقدر حقیقت داره.
دقیقاً.
ولی خب این سیاست یک بامد و هوای جمهوری اسلامی و از این سو ادعای مرگ جنبش و از این سو تقابل همگونه با تجمع همه جوری تشکیل هر نوع تجمعی نشون دهنده عدم صداقت در ادعای اولی هست و اینکه جمهوری اسلامی خودش هم خوب میدونه که جنبش تا زمانی که خواسته های مردم و مطالبات مردم وجود داره جنبش هم زنده هست و مخصوصا اینکه در طی یک سال اخیر این مطالبات با توجه به واکنش های سرکوبگرانه و اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی نه تنها فروکش نکرده بلکه بسیار هم مطالبات افزایش پیدا کرده، پیش رفتن.
بله آیه فرهانی.
بله بله.
وضعیت جنبش رو در این روزها، یعنی این روزهایی که در آستانه سالگردش هستیم، چگونه میبینید و در چه وضعیتی است؟
بله، در ارتباط که با ایران با داخل کشور داشتیم، گویا روز به روز بر شمار شعار نویسی ها در آستانه 22 خرداد ماه اضافه میشه در سطح شهرها، هم تهران هم سایر شهرستان ها. به طور فراگیری شعار نویسی زیاد شده و شعار نویسی هایی که مضمونش فراخوندن مردم به تظاهرات 22 خرداد هست و سوی دیگر شعار نویسی بر روی اسکناس ها، اطلاع رسانی از این طریق، اطلاع رسانی از طریق سایت های اینترنتی، اطلاع رسانی از طریق اسمس ها و پخش آگهی ها در اتوبوس ها، در مترو، و این روز به روز در حال افزایش هست. همواره در رویدادهای گذشته هم شاهد بودیم که هر چقدر بیشتر به روز موعودی نزدیک می شدیم، اینها این فعالیت ها افزایش پیدا می کرد. مسلما در روزهای آینده هم با همین سیر شاهد افزایش اونها خواهیم بود. از سوی دیگر با نزدیک شدن به این سال روز و مشخص شدن حدودی تقریبی مسیر راهپیمایی که گویا اونطور که من تحقیق می کردم برای میدان امام حسین تا میدان آزادی در شهر تهران این برنامه ریزی شده و داره بین فعالین صحبت میشه در مورد این راهپیمایی، به نوعی مشخص‌تر دارن این اطلاعات رو گسترده میکنن و انتقال میدن به هم دیگه و سعی میکنن از اقشار مختلف و گروه های مختلف در جامعه ایران دعوت بکنن که از در این راهپیمایی مردمی حضور داشته باشن. به نظر میاد که در روزهای آینده هم مسلما مواجه خواهیم بود با افزایش این نوع فعالیت ها و مخصوصا در دانشگاه ها. هرچقدر به این سال روز نزدیکتر میشیم، حرکت های اعتراضی بیشتری رو شاهد هستیم و همین حرکت های اعتراضی دانشجویی به نوعی مقدمه‌ای برای اون حرکت اصلی و بزرگ در روز 22 خرداد خواهد بود.
امیدواریم که با همکاری و حضور همه هموطنان برگزار شه. خواستم لطف کنید از وضعیت تدارکات و برگزاری های تجمعات و جلسات که در خارج کشور و در حمایت از هموطنان برگزار خواهد شد برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله، از مدت ها پیش در سایر کشورها هموطنان ایرانیمون در صدد برگزاری یک مراسم اعتراضی باشکوه در سالگرد این کودتای 22 خرداد در همراهی با اعتراضهای مردم در داخل کشور هستند و برنامه ریزی هایی رو انجام میدن در شهرهای مختلف، اکسیون های مختلف از جمله تظاهرات هایی در مقابل سفارت، تجمعاتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف، در پایتخت کشورهای مختلف و تظاهرات ها و پیمایی های مختلف در حال برنامه ریزی هست. به عنوان مثال در پاریس در صدد این هستیم که یک زنجیره انسانی رو بتونیم ما در یکی از خیابان‌های بزرگ پاریس داشته باشیم که به نوعی صورت نمادین یادآور اون زنجیره انسانی باشه که در خرداد سال گذشته در تهران کشیده شد از میدان راهن تا میدان تجریش.
بله.
توسط مردم و به هر حال در حال برنامه‌ریزی برای این اتفاق هستیم و نیاز داریم که برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم و فکر می‌کنم که بتونه اتفاق خوبی باشه و توجه افکار عمومی رو در سایر کشورها هم جلب بکنه. در تمام کشورها هموطنان در حال این برنامه‌ریزی هستند و خب مسلماً با توجه به فضای آزادی که در سایر کشورها نسبت به ایران وجود داره، این شرایط آسان‌تر خواهد بود و به همین دلیل هم وظیفه سنگین‌تری بر روی دوش ایرانیان خارج از کشور هست.
دقیقاً.
هر آنچه که در ایران اتفاق میفته وظیفه سنگین‌تری رو به دوش ما میذاره که در اینجا که در از فضای آزادی برخوردار هستیم، در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنیم، بتونیم رساننده اون صدای مردم به گوش افکار عمومی تمام دنیا باشیم و فاش کننده آنچه که امروز در واقعیت ایران در حال جریان است.
دقیقاً اینکه فرمودید این واقعا یکی از نکات بسیار مهمه، یکی از حداقل ترین کار و مهمترین احساس مسئولیت های ماست در حمایت از هموطنان و در مورد این مسائلی که پیش میاد چگونه میتونیم حضور داشته باشیم. از این رو واقعا با تمام توان در پیش باشیم. جان فرانی بفرمایید.
در حقیقت این دعوت نسبت به تمام ایرانیان خارج از کشور، ما حدود 4 میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم که اینها همبستگی اینها بسیار میتونه تأثیر گذار باشه برای آنچه که در درون ایران میگذره، چرا که این ایرانیان میتونن سفیر واقعی مردم ایران در خارج از کشور باشن. متأسفانه کشور ما سفارت خانه ای در سایر کشورهای دنیا نداره و این صرفا دولت ایران هست که سفارت خانه ای در کشورهای دیگه ایران داره و امروز ایرانیان مقیم کشورهای خارجی هستند که میبایست وظیفه و مسئولیت
سفیران
به عهده بگیرن و سفیران نیکی برای آنچه که امروز در ایران میگذرد باشن.
روز بر شما. البته جمعیت ایرانی های خارج کشور رو حدود 5 تا 7 میلیون هم گفتن. سپاسگزار جان فرانی، لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید.
من از شما سپاسگزارم و لازم میتونم پیش از خداحافظی کار همدردی داشته باشم با هم‌نوعان خودم در کشور فلسطین در نوار غزه که با حمله ناجوانمردانه نیروهای اسرائیلی مواجه شدند. در حقیقت این به نوعی یک فاجعه انسانی بود. هر جایی که فاجعه انسانی در جریان باشه، به هر حال فعالین حقوق بشر و ایرانیانی که امروز برای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران تلاش میکنن میباید نگاهی خودشون رو معطوف به اون بکنن. امروز در اون نقطه از دنیا متاسفانه نیروهای اسرائیلی به کشتی‌های حامل مواد امدادی برای ساکنین غزه حمله ور شدند و این یک فاجعه انسانی هست که از رسیدن کمک‌های انسانی به یک مردمی که به هر حال در شرایط جنگی به سر می‌برند و در محرومیت‌هایی هستند، در محاصره اقتصادی هستند، جلوگیری به عمل بیاد و حتی تعدادی از اون پرسنلی که در کشتی‌ها بودند کشته بشن و این جای تسلیت داره و اظهار همدردی و اینکه فعالین حقوق بشر و جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران مسلماً چه این اقدام رو چه اقداماتی از این دست در هر نقطه‌ای از دنیا رو محکوم میکنه و همراهی خودش رو با آسیب دیدگان این اتفاق اعلام میکنه.
روز بر شما باد و امیدواریم که هموطنان سبز ما در تمام راهپیمایی ها و تظاهرات و تجمعات صلح‌آمیز حق طلبانه و انسان دوستانه شون مثل همیشه سال روز 22 خرداد، 25 خرداد و همه سال روزا و مراسم های دیگه این بار همراه با شعارها و پلاکاردهای محکوم کردن اسرائیل به علت این فاجعه بزرگ ضد بشری در صحنه ها حضور پیدا کنند، مثل ننگ بر اسرائیل یا ما جنایات اسرائیل رو در غزه و حمله به گروه های صلح محکوم می کنیم و با این آرزو که در جهانی بدون خشونت و بدون این همه جنایتکار زندگی کنیم و به قول سعدی که عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار و یا که تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی، تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
همچنین بنده برای شما همین آرزو رو دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بابک اکبری فراهانی درباره خبرها و رویدادهای ایران در آستانه نخستین سالگرد کودتای انتخاباتی 22 خرداد، آزادی موقت جعفر پناهی پس از اعتصاب قضا و همراهی هموطنان در سراسر جهان و اینکه ثابت کرد جنبش ایران قابلیت عقب نشاندن رژیم را در شرایط سخت هم دارد. انتقال مجید توکلی پس از اعتصاب قضا در انفرادی به بند عمومی، تداوم اعتصاب قضای محمد نوریزاد پس از ضرب و شتمی که از ناحیه زندانبانان شده بود، وضعیت سایر زندانیان و همینطور بسیاری از زندانیان گمنام، هشدار پلیس تهران درباره برخورد با هر نوع تجمع به اصطلاح غیرقانونی، افطاری که پیش از همه تجمعات و راهپیمایی ها داده شده بود که همواره راهپیمایی ها و تجمعات با موفقیت انجام شده بود، یعنی این هشدارها و افطارها نشان وحشت و ترس بسیار رژیم است. این پرسش از حاکمیت که میگوید جنبش سبز به پایان رسیده و تمام شده، چرا اجازه یک تجمع و راهپیمایی آرام را به هموطنان نمیدهد؟ وضعیت جنبش در این روزها، یعنی در آستانه سالگردش، برنامه ریزی ها برای برگزاری مراسم ها، مسیرهای راهپیمایی و تجمعات هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور، وظیفه و مسئولیت حداقلی هموطنان برون مرزی، محکوم کردن حمله وحشیانه به کشتی‌های صلح و کمک رسانی برای مردم در محاصره غزه توسط اسرائیل را توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.